سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنایی از صدای آمریکا. ملل متحد از تأثیر تعلیق کمک‌های خارجی ایالات متحده بر مردم نیازمند در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که همکنون میلیون‌ها تن با خطر گرسنگی در افغانستان مواجهند. عرفات جمال نماینده کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که آنها فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ را در قبال پناهجویان بررسی میکنند و با کشورهای همکار روی برنامه اسکان پناهجویان در تماسند. و تحلیلگران میگویند که رهبران اسرائیل از اداره رئیس جمهور ترامپ انتظار بالایی دارد و امیدوار است که با روش غیر متعارف ترامپ در قبال پالیسی خارجی آنها به اولویت امنیتی خود در قبال غزه و ایران دست یابند. سلام، بیننده برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا هستید. امروز سه‌شنبه 28 ماه ژانویه سال 2025 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در رسانه اجتماعی نیز به نشر میرسد. لینا روزبه هستم و امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. اطلاعات مرتبط به مرحله اول آتش بس در غزه و اینکه در آنجا چی می‌گذرد موضوع گزارشی خواهد بود که از همکارم سید عزیز الرحمن داریم. همکارم سحر عظیمی با ماست با گزارشی روی واکنش ملل متحد در قبال توقف امداد خارجی ایالات متحده به افغانستان و عواقب آن. دیگر خبرهایی از افغانستان و جهان را نیز داریم. ممنون که بیننده برنامه هستید. برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که این سازمان توانمندی تامین کمک به تنها نیمی از میلیون ها افغان نیازمند به کمک را بعد از قطع کمک های بین المللی و تعلیق کمک های مالی بین المللی ایالات متحده دارد. طور که شنیدید همکارم سحر عظیمی جزئیات این گزارش تازه ملل متحد را دنبال کرده و با ماست. سحر جان، از اوضاع اقتصادی مردم در افغانستان آغاز کنید و بعد بپردازیم به جزئیات بیشتری گزارش.
سلام لینا جان و شما و دوستای بیننده. پس از انتشار خبر تعلیق همه کمک‌های خارجی آمریکا برای 90 روز، ارزش افغانی در برابر دلار در سرای شاهزاده هم اکنون پایین آمده و گزارشاتی هم از افزایش قیمت‌های مواد اولیه خوراکی در بازار شهر بزرگ افغانستان وجود دارد. در دو روز گذشته ارزش افغانی در کابل در برابر دلار کاهش پیدا کرده. یک دلار آمریکایی به اساس آمار سرای شاهزاده که تقریبا دو ساعت قبل نشر شده 78.60 افغانی خریداری میشه و به مقدار 78.70 افغانی هم فروش پیدا میکنم. میخوایم خاطر نشان کنم که این شرایط خیلی از شهروندان به خاطر خلای معلوماتی که در مورد آمار دلار فعلا وجود داره در معرض سوء استفاده قرار داده. حکومت طالبان هم گفته که به خاطر تثبیت قیمت افغانی و مواد خوراکی که قرار است برای مردم یک نرخنامه تعیین کنند، اما از زمانش تا کنون چیزی نگفتند. مردم هم از وضعیت آشفته هستند. لینا جان ابراز نگرانی می کنند. با صحبتی که ما با چند باشنده کابل داشتم از غیر منتظره بودن بازار و احتمال سقوط ارزش افغانی خیلی خیلی نگران هستند. سازمان جهانی غذا هم در افغانستان گفته که توانمندی رسیدگی به تمام کسانی که واجد شرایط در حال حاضر هستند نیست. در مورد واکنش های سازمان جهانی غذا و سازمان ملل متحد و شماری از شهروندان در افغانستان یک گزارش برای شما ترتیب کردیم، با هم می‌بینیم.
باشندگان کابل میگویند که کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی در روزهای اخیر سبب افزایش قیمت مواد غذایی شده است. یک دلار آمریکایی که در هفته اخیر با 70 افغانی مبادله میشد با کاهش بیشتر ارزش افغانی روز دوشنبه با 80 افغانی تبادله شد. باشندگان کابل میگویند بلند رفتن ارزش دلار و کاهش ارزش افغانی باعث افزایش قیم مواد خوراکی شده است.
سر همه چیز فرق داره، با هم مردم مشکل میشد، خوراک با تیل گاز همه چیز بلند میشه، وقتی که دلار بالا شد همگی بلند میشه، به خاطر خط فقر دیگه پایین زیر صفر میشه.
ناظران این تغییر را به تصمیم ترامپ برای توقف کمک‌های خارجی آمریکا مرتبط میدانند. ایالات متحده همچنین بزرگترین کمک کننده به افغانستان است. با گفته مسئول برنامه جهانی یا WFP، با وجود بهبود وضعیت عدم مسئولیت غذایی در افغانستان، حدود یک سوم جمعیت این کشور در گرسنگی ها طبقه بندی شدند.
Any potential reduction in
هر گونه کاهش بالقوه در کمک به افغانستان نگران کننده است. چی کمک به برنامه جهانی غذا باشد یا یک نهاد دیگر. سطح نیازها در افغانستان بسیار بالاست و مطمئنن امیدوارم که هر تصمیم و هر گونه شیوه اجرای تصمیم همان طوری که قبلا اشاره کردم برای مردم و بر اساس نیازمندی های مردم در نظر گرفته شود.
استفن دوجاریک سخنگوی منشی عمومی ملل متحد در مورد صورت تازه برنامه جهانی غذا که گفته است در حال حاضر میلیون ها نفر در افغانستان با گرسنگی شدید مواجهند گفت که آنتونیو گوترش از توقف کمک های مالی ایالات متحده به افغان ها شدیداً نگران است.
باید کدوم گپی در بازار اگر بازار جهانی چیز گپی نباشد در افغانستان خیلی تاثیرات دارد. در افغانستان بلکه به تجار راه معلوم نشه با خار غریب و بیچاره خیلی مشکلات است.
اعمال تعذیرات بر مقامات طالبان، توقف معاملات بانکی و مسدود شدن میلیاردها دلار از ذخایر ارزی افغانستان، دسترسی به نهادهای جهانی و پولهای خارجی که قبل از خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو از کشور اقتصاد وابسته به افغانستان را حمایت میکرد قطع کرده است. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در پاکستان شاگردان یک مکتب انگلیسی برای افغانهای در انتظار اسکان مجدد در ایالات متحده با نشر خبر فرمان رئیس جمهور ترامپ مبنی بر تعلیق صدور ویزا برای مهاجرین در بلا تکلیفی و نگرانی به سر میبرند. شرح بیشترین گزارش رویترز را از همکارم نجیب خلیل میشنوید.
سید حسیب الله معلم 20 ساله‌ای که منتظر رفتن به امریکا است، پس از انتشار خبر فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر توقف صدور ویزا گفت که شاگردان او که همیشه خوشحال و مشتاق بودند در صنف خاموش بودند یا گریه می‌کردند.
روزی که این خبر را شنیدم، وقتی آمدم اینجا و وقتی به صنف ها رفتم، تقریبا 99% از شاگردان غمگین بودند و افسرده به نظر می رسیدند و این حقشان بود که افسرده باشند.
این تأخیر ناگهانی کسانی را که قبلا روند بررسی سوابقشان تکمیل شده بود و برای شروع زندگی جدید در ایالات متحده آماده شده بودند در ناامیدی قرار داده است.
روزی که ما افغانستان را ترک کردیم، اداره خدمات مهاجرت و شهروندی ایالات متحده یک ایمیل برای ما فرستاد که شما باید در اسرع وقت افغانستان را ترک کنید. به هر طریقی که می توانید این کار را غیر قانونی یا قانونی انجام دهید مهم نیست، اما باید به یک کشور سالس برویم و ما دوسیه شما را بررسی خواهیم کرد و شما به زودی به امریکا خواهید آمد. اما 3 سال است که اینجا زندگی میکنیم با این امید که به امریکا برویم، اما اکنون رئیس جمهور ترامپ به رسانه ها گفت که ما به این دوسیه ها رسیدگی نخواهیم کرد یا شاید آن را به تعویق بیاندازیم. در واقع احساس میکنید که به شما خیانت شده است.
این مکتب که تقریباً 300 شاگرد دارد یکی از معدود جاهایی است که برای بسیاری از افغانهایی که در انتظار ویزه ایالات متحده هستند اما اجازه کار قانونی و یا تحصیل رسمی در پاکستان را ندارند زمینه آموزش را فراهم کرده است. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پروازهای حدود 1660 افغان که بررسی سابق و اسنادشان تکمیل و آماده پرواز به ایالات متحده بودند، به شمول اعضای خانواده سربازان آمریکایی بر اساس دستور تعلیق برنامه مهاجرت لغو شده است. احسان الله احمدزی خبرنگار افغان مقیم پاکستان میگوید که از این خبر بسیار ناامید شده است، زیرا به مدت 3 سال منتظر ویزای امریکا بود.
در حال حاضر کوشش میکنم این ضربه روانی را کنترل کنم، زیرا این آینده من بود و منتظر آن بودم. من وقت زیادی را صرف این کار کردم، اما در حال حاضر هیچ فکر یا جاگزینی ندارم. امید بهتر شدن وضعیت را دارم.
احمدزی امیدوار تغییر اوضاع و فرمان رئیس جمهور ترامپ است.
امیدوارم که آقای ترامپ این ممنوعیت را لغو کند.
سفارت امریکا در اسلام آباد و وزارت خارجه در پاسخ به سوال رویترز مبنی بر این که آیا این دستور جدید بر افغانهایی که در پاکستان برای ویزا منتظر هستند تأثیر می گذارد یا خیر، اظهار نظر نکردند.
عرفات جمال نماینده کمیسیون عالی ملل متحد در امور پناهجویان برای افغانستان میگوید که از ایران و پاکستان خواستند تا پناهجویان افغان را به جبر اخراج نکنند، بلکه در عوض با این اداره برای برگشت منظم و راه حل با ثبات کار کنند. آقای جمال میگوید که آنها فرمان اجرایی ترامپ را در قبال پناهجویان بررسی میکنند و با کشورهای همکار روی برنامه اسکان پناهجویان افغان در تماسند. جمال در صحبت با همکارم ژیلا نوری ابتدا در مورد توافقنامه تازه اتحادیه اروپا و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان برای افغانستان چنین گفت.
این یک توافقنامه است که در کنار افراد بیجا شده کسانی را که به کشور عودت کردند هم در بر میگیرد و شامل نیازهای اولیه انسانی به شمول کمک های صحی، ناگاه و بخش آموزش می باشد.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان از طریق چی برنامه های با افراد بیجا شده و کسایی که برمیگردند به کشور کمک میکنند و چی راه های حل را بر آنها در نظر گرفتند؟
در این روزا کمیشنری پناهجویان ملل متحد با عودت کنندگان به کشور کار میکند. میدانید که طی 40 سال گذشته کشورهای پاکستان و ایران به طور سخاوتمندانه میزبان پناهجویان افغان بودند و اکنون برخی از آنها به طور داوطلبانه به کشور برمیگردند و ایده هم به اجبار اخراج می شوند. آنچه ما برای این افراد انجام می دهیم این است که از کشورهای میزبان می خواهیم که آنان را اخراج نکنند و در عوض با ما برای برگشت منظم پناهجویان به افغانستان کار کنند. دفتر ما با آنها کار می کند و ما می خواهیم مطمئن شویم که در سرحد برای آنها پول نقد داده می شود و بعد برای آنها خانه و زمینه کار را فراهم می سازیم تا مردم بیشتر در داخل کشور احساس امن و ثبات کنند.
اداره شما در بخش اسکان پناهجویان به ایالات متحده هم کار میکنه. فرمان اجرایی ترامپ در قبال پناهجویان که برای 90 روز تعلیق شده است، در روند کار شما چی تاثیر گذاشته است؟
اولین چیزی رو که باید بگویم این است که با کسانی که در این پروسه گیر موندن احساس همدردی میکنم. ما بسیار امیدوار هستیم که نتیجه مثبت در بر داشته باشد. ما اجراعات این فرمان اجرایی را بررسی میکنیم. خودم شخصا خوشبین هستم که میتوانیم با هم کار کنیم تا مطمئن شویم که این افراد که در پروسه گیر ماندن یک راه حل برایشان پیدا شود. اما در حال حاضر ما این مسئله را بررسی میکنیم و با کشورهای شریک و همکار خود روی آن صحبت میکنیم.
فعالیت شما در داخل افغانستان در چی وضعیت است؟ کاهش بودجه و همچنان به تعلیق در آوردن کمک های ایالات متحده به افغانستان بر روند کاری شما هم تاثیر داشته است؟
تشکر از این پرسش. ما حتی از سال گذشته بدین سو در واقعیت با کاهش بودجه روبرو هستیم. وضعیت امسال بدتر شده است. ما تلاش کردیم کاری که بکنیم این است که از فعالیت‌های خود دور شدیم و بیشتر روی کمک و نیازهای اولیه تمرکز کردیم. این نوع فعالیت‌ها به پول بیشتر نیاز دارد. ما می‌خواهیم برای مردم افغانستان در آغاز یک زندگی تازه کمک کنیم. بسیار دشوار است که برای افغانستان پول جمع کنیم به خاطر که بحران‌ها در سایر نقاط جهان به شمول شرق میانه، سودان و غیره در مقایسه با وضعیت افغانستان در اولویت قرار داده شده‌اند. با وجود اینکه کشورها کمک‌ها را کم کردند، اما باید بگویم که ما با برخی کشورهای امدادگر صحبت کردیم. آنها در گذشته سخاوت کردند و ما تلاش میکنیم که آنها را قانع بسازیم که ما به افغانستان علاقمند هستیم و میخواهیم که در این کشور یک ثبات اقتصادی، صلح و امنیت برقرار شود.
بین اداره شما و حکومت ایران و پاکستان برای برگشت پناهجویان افغان همکاری وجود دارد و برنامه های مایوی شما از پناهجویانی که به افغانستان برمیگردند در چی وضعیت است؟ UNHCR has been
present in the region. کمیشنری پناهجویان در منطقه از 4 دهه حضور دارد و ما در کنار حکومت ایران و پاکستان و سایر کشورها مانند ترکیه و حتی دورتر از آن کار میکنیم و برای پناهجویان در کشورهای میزبان رسیدگی میکنیم. دفاتر ما در منطقه وجود دارد. اکنون که مردم به کشور برمیگردند و تا حد صلح برقرار شده است، ما تلاش میکنیم که این همکاری ها را به سطح سیاسی خوب باشد و میخواهیم که بین حکومت و ادارات ما مذاکره صورت بگیرد و آنها با همدیگر همکاری کنند و برگشت افراد به طور منظم و قابل پیش بینی انجام شود. به خصوص تلاش ما این است که از کشورهای همسایه خواستیم که مردم را به زور نکشند و دوم این که ما به عنوان پل قرار بگیریم برای آنها حمایت های تکنیکی و سایر کمک ها را در افغانستان فراهم بسازیم. در کل به نفع 3 کشور همسایه افغانستان است تا با ما کار کنند و اداره ما راه حل با ثبات پناهجویان افغان را پیدا کند. می خواهیم که این کار شود و از قدرت که داریم برای آن کمک میکنیم.
نظر شما در مورد بدرفتاری پلیس پاکستان با پناهجویان در اسلام آباد چی است؟ برخی پناهجویان از این آزار و اذیت شکایت کردند. اداره شما از این پناهجویان چطور محافظت میکند؟
درخواست اول ما از حکومت پاکستان این است که در این مدت آنها سخاوت کردند و بین افغانها و پاکستانیها از نظر فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و خانوادگی ارتباطات ایجاد شده است. به همین خاطر از آنها خواستیم که این خدمات و نیت خوب خود را بد نکنند و آنچه را تا کنون ساختند در یک لحظه از بین نبرند و باعث خروج اجباری پناهجویان نشوند. ما می‌دانیم که هر کس در کشور خود می‌خواهد مستقل باشد و در کشور دیگر به عنوان مهاجر یا پناهجو نروند. شمار از این پناهجویان در پاکستان در کل به خاطر دلایلی که دارند و تهدیدات جانی متوجه آنهاست نمیتوانند به کشور خود بازگردند. ما از گزارشات واقف هستیم و میدانیم که در این کشور اتفاقات افتاده است و کاری که ما کردیم از کشورها خواستیم که مردم را به زور از کشور خود بیرون نکنند و آنها مطمئن شوند کسانی که میخواهند برگردند و کسانی که دلایل دارند و نمیخواهند آنجا بمانند این راهیست که از آن حمایت میکنیم.
دفتر امانگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که در جریان سال 2024 میلادی حداقل 1.4 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. اوچا در این گزارش گفت که این مهاجران بیشتر به دلیل خطرات امنیتی، محدودیت دسترسی به ساعت آموزش، محدودیت فرصت‌های اقتصادی و مشکلات در مدارک اقامت خود به افغانستان برگشتند. سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید که تنها در سال گذشته میلادی 1.2 میلیون مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند و یا جبران اخراج شدند. این سازمان به تاریخ 16 جنوری در پیام‌های در اکس نگاش که تمام کسانی که توسط این سازمان در سرحد میان افغانستان و ایران ثبت نام شدند، فاقد مدارک اقامت قانونی بودند. اوضاع در شرق میانه متعاقب انفاذ آتش بس از چه قرار است؟ بعد از وقفه کوتاه و گزارش‌ها از شرق میانه و جهان می‌پردازیم. با ما باشید. به دنبال برقراری آتش بس در غزه، مقام‌ها در این باره هم می‌گویند که تاکنون اضافه تر از 300 هزار بجا شده داخلی فلسطینی و شهر غزه و مناطق شمالی این باره بازگشتند. بازگشت این بجا شدگان در حال ادامه دارد که مذاکرات برای تطبیق مرحله دوم توافقنامه آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس قرار است هفته آینده آغاز شود. جزئیات بیشتر تحولات در شرق میانه را از همکارم سید عزیز و رحمان مشنایم. آقای عزیز، از مرحله اولی توافقنامه آتش بس آغاز میکنیم تا چه حد تطبیق شده و در مرحله دوم چه شرایطی برای از آتش بس تعیین کردن؟
خب، مرحله اول آتش بس که باید 6 هفته دوام داشته باشه و تازه 1 هفته آن سپری شده، این مرحله شامل حداقل 3 موضوع عمده می باشه که باید رعایت شوه. موضوع اول یا شرط اول، رهایی حداقل 33 گروگان از نزد گروه حماس و رهایی صدها فلسطینی از زندانهای اسرائیل است که در این راستا تا کنون در جریان 1 هفته گذشته حداقل 290 فلسطینی از جانب اسرائیل آزاد شده و حداقل 7 گروگان از جانب حماس آزاد ساخته شده است. موضوع یا شرط دوم، بازگشت فلسطینی های بیجا شده به مناطق خودشان در شمال باریکی غزه است که تا امروز اضافه تر از 300 هزار فلسطینی دوباره به مناطق شمالی غزه برگشتند و هنوز هم هزاران نفر در حال بازگشت به خانه های خود و یا مناطق خود در شمال ای باریکه می باشه. و موضوع سوم یا شرط سوم، ورود کمک های بشردوستانه به غزه می باشه که امروز سازمان ملل متحد در این مورد از اقدامات مثبت خبر داد و حتی گفته میتونیم که در 3 روز اول این آتش بس اضافه تر از 2000 یا 2400 لاری مملو از کمک های بشردوستانه وارد باریکه غزه شده بود. مرحله دوم آتش بس که بر اساس توافقنامه باید 5 هفته پس از امروز آغاز شوه، در اون مرحله دو موضوع بسیار مهم است که باید رعایت شوه. اول، شرط مربوط به رهایی سایر گروگانان باقی باقی مانده که در آن زمان تعدادشان باید به 60 گروگان برسه. و موضوع دوم نیز خروج کامل نظامیان اسرائیلی از باریکه غزه می باشه که موفقیت مرحله دوم میتونه که راه را برای مرحله سوم که شامل بازسازی غزه می باشه هموار کنه. لیکن مرحله دوم مستلزم یک سلسله مذاکرات می باشه. مذاکرات مقدماتی این مرحله همین اکنون نیز جریان داره، ولی مذاکرات اصلی آن انتظار میره که سه شنبه آینده آغاز شوه. لیکن اگر توافقنامه آتش بس به گونه کامل هم تطبیق شوه، باز هم معلوم نیست که مدیریت غزه را چی کسی بر عهده خواهد داشت. در عین حال پس از به قدرت رسیدن مجدد رئیس جمهور دونالد ترامپ در ایالات متحده، رهبران اسرائیلی انتظارات زیادی دارند و انتظار ای را دارند یا امید ای را دارند که واشنگتن اسرائیل را در راستای از بین بردن کامل تهدیدها در غزه و در منطقه به شمول ایران کمک کند. پیشنهاد تازه رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر فرستادن فلسطینی ها به مصر و اردن نماد از پالیسی است که بسیاری در اسرائیل آن را یک عملکرد غیر متعارف در سیاست خارجی تلقی می کنند. عملکرد که ممکن نتایج دلخواه اسرائیل به مانند رفتار شدید در برابر ایران را به همراه داشته باشد. بسیاری از اسرائیلی ها به خصوص حامیان حکومت بنیامین نتانیاهو انتظار دارند تا اسرائیل از بسیاری این پالیسی ها سود ببرد.
باور دارم که با کار کردن با هم بار دیگر ما ائتلاف میان ایالات متحده و اسرائیل را قوی تر خواهیم ساخت. مطمئنم که ما شکست محور تروریستی ایران را تکمیل خواهیم کرد و یک عصر جدیدی از صلح و رفاه را برای منطقه برمغان خواهیم آورد.
برخی از تحلیلگران اسرائیلی میگویند که پس از تضعیف سیستم دفاعی ایران و گروه‌های نیابتی آن کشور در غزه و لبنان، اسرائیل میتواند که با کمک دونالد ترامپ برنامه هسته‌ای ایران را از بین ببرد.
اسرائیل به حمایت زیاد، همکاری و همدستی حکومت ترامپ نیاز دارد تا در نهایت رهبری رژیم ایران و برنامه هسته‌ای آن را از بین ببرد.
ولی برخی از تحلیلگران دیگر نمی دانند که آیا دونالد ترامپ از اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران حمایت خواهد کرد یا خیر.
ترامپ در اول برای انجام یک توافق کوشش خواهد کرد، یک توافق متفاوت از توافقی که او از آن بیرون شد.
رئیس جمهور ترامپ میگوید که او میخواهد تا توافقات ابراهیمی را که به میانجیگری حکومت قبلی وی میان اسرائیل و کشورهای خلیج صورت گرفته بود، با مهندسی کردن یک توافقنامه صلح میان اسرائیل و عربستان سعودی گسترش ببخشد.
ترامپ میخواهد که توافقنامه قرن را انجام دهد. هر قدری که اسرائیل رابط خود را با کشورهای خلیج عادی سازد، به همان اندازه میتوانند که به خاطر رسیدگی به تهدیدهای امنیتی و مثل ایران یا داعش همکاری کنند و به همان اندازه امریکا کمتر دخیل خواهد بود.
ولی عربستان سعودی یک توافق صلح با اسرائیل را با تلاش برای ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی مشروط میپندارد، شرطی که حکومت بنیامین نتانیاهو آن را رد کرده است. این امر میتواند یک موضوع مورد اختلاف میان دونالد ترامپ و رهبران اسرائیلی باشد.
ترامپ به دنبال یک توافق در مورد یک اداره فلسطینی در کرانه غربی رود اردن خواهد بود تا در نهایت این مشکل را با اسرائیل حل کند. این موضوع بیانگر آن خواهد بود که اسرائیل باید در رأس قرار گیرد و جویای گزینه‌های بدیل شود.
رئیس جمهور ترامپ به پایان دادن همه جنگ ها متعهد شده است و میان اسرائیلی ها در ارتباط به رهایی گروگانان و آتش بس کنونی میان اسرائیل و گروه حماس اعتبار زیاد به دست آورده است. ولی دریافت یک راه حل دائمی برای مناقشات شرق میانه ممکن یک آزمون سخت‌تر برای رئیس جمهور ایالات متحده باشد.
نقشه گوگل در نظر دارد تا نام خلیج مکزیکو را بعد از آنکه در سیستم نام‌های جغرافیایی آمریکا رد شود به خلیج آمریکا تغییر نام دهد. این خبر در یک پست از سوی گوگل در شبکه ایکس به نشر رسید. این تغییر برای کاربران در امریکا مشهود خواهد بود، ولی کاربران گوگل در مکزیکو آن را به نام خلیج مکزیکو خواهند دید. در خارج از محدوده این دو کشور، کاربران قادر به دیدن هر دو نام این خلیج در نقشه‌های گوگل خواهند بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دستور تغییر این نام را در بخش از فرمانهای اجراییش هفته گذشته بعد از آغاز کارش من حیث رئیس جمهور صادر کرد. اولاف شولت صدر اعظم آلمان میگوید که با صدر اعظم دنمارک در برلین صحبت‌های را روی امنیت در بحیره بالتیک ادامه خواهد داد و به یک واقع در منطقه من حیث نشانه‌ای از تهدیدهای متداوم از سوی روسیه اشاره کرد. وی گفت که روز گذشته گزارش شد که یک کیبل دیگر تحت البریه تخریب شده که نشانه‌ای از تهدید زیردریایی‌های روسیه است دیده شده است. هر دو رهبر در مورد اوکراین و روسیه صحبت کردند، ولی از گرینلند نام نبردند. شولتز در صحبت‌هایش افزود که سرحدات با زور تعیین شده نمی‌تواند. شولتز در کنفرانس مطبوعاتی به ملاقات غیررسمی سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز اشاره کرد. حدود 50 نفر از بازماندگان هالوکاست یا کشتار جمعی یهودیان بر روز دوشنبه 27 ماه جنوری همراه با رهبران جهان در کمپ آشویتس در پورلند گرد هم جمع شده و از 80مین سال روز آزادی این کمپ به عنوان روز جهانی یادبود از هالوکاست در جریان جنگ دوم جهانی یادبود به عمل آوردند. شرح گزارش هنری رشول خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم فرخنده پیمانی می‌شنوید.
در مقابل محلی که به دروازه مرگ معروف بود، جایی که میلیون ها یهودی و زندانیان دیگر به سوی مرگ برده می شدند، حدود 50 نفر از بازماندگان هولوکاست در کمپ آشویتس همراه با رهبران جهان گرد هم آمدند تا 80مین سالگرد آزادی این کمپ را گرامی بدارند.
ما قربانیان خلای اخلاقی بودیم، اما امروز علاوه بر یادآوری که بسیار مهم است، وظیفه دارم هشدار بدم و آموزش بدم که نفرت فقط نفرت بیشتر به بار می آورد.
در 27 جنوری 1945 نیروهای اردوی سرخ اتحاد شوروی سابق کمپ آشویتس را آزاد کردند و این بزرگترین کمپ از 6 کمپ یا کشتارگاه های نازی ها بود. آنچه آنها در این کمپ یافتند بشریت را به وحشت می اندازد. قتل عام انسان‌ها به شکل سنتی، سازوکار رژیمی که مصمم به نابودی کامل نژاد یهودی بود، یک نسل کشی که طی 4.5 سال با دقت کامل برنامه‌ریزی شده بود و اجرا شد، آنچه نازی‌ها آن را راه حل نهایی می‌خواندند. بر اساس تخمین ها گفته می شود که 1.1 میلیون نفر در آشویتس کشته شدند که از جمله 1 میلیون آن یهودی و اما همچنان پولندی ها، رومانیایی ها، زندانیان جنگی شوروی و دیگر ملیت ها بودند. قربانی ها به زور برهنه ساخته می شدند و به زور به اتاق های مملو از گاز برده می شدند. دیگران مورد اصابت مستقیم گلوله قرار گرفته، تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفته یا بر اثر بیماری، گرسنگی و سرما جان می باختند. اجساد آنها سوزانده شده یا در گورهای دستجمی دفن می شدند. آلمان اکنون فرهنگ رسمی یادآوری را پذیرفته است. وظیفه برای پذیرش مسئولیت حالتی که در هولوکاست اتفاق افتاد.
ما خاطره این نقض تمدن را که آلمانی ها در هولوکاست مرتکب آن شده اند زنده نگه می داریم و آن را بارها و بارها به هر نسل در کشورمان منتقل می کنیم. مسئولیت ما هرگز پایان نمی یابد.
اما این سالگرد در میان نگرانی های فزاینده از ظهور حزب راست افراطی در آلمان و فراتر از آن نگرانی هایی که توسط بسیاری از بازماندگان آشویتس ابراز شده است برگزار شد. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
برنامه تلویزیون آشنای صدای امریکا در اینجا خاتمه پیدا میکند. تا برنامه دیگر، شب روزتون بخیر.